شنونده های ارجمند سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم خالد مفتون و احد عزیززاده.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه در سخنرانی خود در نشست پروسه استانبول قلب آسیا گفت این نشست می تواند برای دستیابی به منافع مشترک و پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان کمک کند. آقای غنی با اشاره به یک سروی تازه انجام شده در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت که مردم افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان خوشبین هستند. رئیس جمهور غنی گفت پروسه استانبول نشست قلب آسیا می تواند در این راستا به روند صلح افغانستان کمک نماید. آقای غنی همچنین گفت که کشورهای همسایه نیز می توانند در تامین امنیت افغانستان همکاری نمایند.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که با وجود اراده جدی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری، حکومت در زمینه نهادسازی و نظامسازی در مورد مبارزه با فساد ناکام بوده است.
به صراحت باید گفت که ما هنوز به اهداف مورد نظر نرسیدیم و هنوز هم فاصله بسیار زیاد داریم. ما در کنار پیشرفت‌ها و بعضی موفقیت‌هایی که پاره از آنها را خدمت شما شمردم، ناکامی‌های هم داریم. در رأس همه موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظام‌سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بودیم. ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشتیم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشتند، اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم.
آقای دانش این اظهارات را در روز جهانی مبارزه بر ضد فساد اداری بیان نمود. از سوی دیگر دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نتوانسته است که به عنوان یک عامل بازدارنده در قضایای فساد عمل کند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری، در سال 2018 افغانستان در میان 180 کشور جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری در رده 170 قرار دارد و هنوز هم در بین کشورهای که موقعیت دارد دارای بیشترین سطح فساد اداری است.
فضل احمد معنوی یک عضو ارشد تیم انتخابات ثبات و همکاری بر رهبری عبدالله عبدالله کمیسیون انتخابات را به جنابداری از یک تیم مشخص متهم کرد.
ما یک چیز مطالبه داریم، قانون، قانون، قانون و برگشت کمیسیون انتخابات به قانونیت، برگشت کمیسیون انتخابات به مو لوایح در ظلمالها و مقرراتی که خودشان وضع کردین. ما مدعی هستیم که تو کمیسیون انتخابات قانون نقض کرده ای. ما از خود تمکین به قانون مطالبه داریم. اگر ما نادرست میگیم بگو که یعنی فهمتان، برداشتتان، تعبیرتان از قانون نادرست است، وگرنه که درست میگیم مجبور هستی، مکلف هستی که به قانون باید تمکین بکنی. یک چیز بسیار واضح باشه، هیچ کس این دغدغه را در ذهن خود را نته که آیا گاه ممکن خواهد بود که تحت کدام شرایط رای تقلبی پذیرفته شود؟ هرگز نه، یک رای تقلبی هم پذیرفتنی نیست.
اظهارات آقای معنوی یک روز پس از آن بیان شد که اسمت الله مل یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه در کابل گفت که این کمیسیون از این جناح حمایت نمی کند و زیر فشار نامزدان نخواهد رفت.
27 ولایت ما کاملا تکمیل شده، در مورد 7 ولایت هم تصمیم گرفته میشه. با یک بار دیگه ما باز برای شما میگم که به هیچ زر و زور و به هیچ کس ما تسلیم نیستیم به جز از قانون و مقررات و اصولی که تهیه و ترتیب شده.
انتخابات افغانستان بیش از دو ماه قبل برگزار شد، اما کمیسیون انتخابات تا حال قادر نشده نتایج ابتدایی را اعلام کند و دلیل آن ادعای برخی از تیم‌های انتخاباتی از تقلب سازماندهی شده در انتخابات گفته شده است.
مقام های امنیتی ولایت غزنی گفتند که 6 سرباز اردو و 1 منصوب پلیس در کمپانی طالبان در آن ولایت و در امتداد شاهراه کابل قندهار کشته شده اند. خالد وردک فرمانده پلیس غزنی روز دوشنبه 9 دسامبر به صدای امریکا گفت که طالبان پس از کشتن این نیروها تمامی سلاح و مهمات نظامیان افغانستان را با خود برده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پس از تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده که هفته گذشته صورت گرفت، اکنون تهران به تبادله زندانیان بیشتر ابراز آمادگی کرده است. علی ربیعی سخنگوی کابینه ایران امروز دوشنبه گفت که ما آماده همکاریم تا تمامی ایرانی هایی که به گونه غیر قانونی در ایالات متحده زندانی شدن برگردن. بان هم این مقام ایرانی گفت که بر مبنای موقف رهبری این کشور، مذاکرات فراتر از تبادله زندانیان با ایالات متحده صورت نخواهد گرفت. جیو وانگ، یک زندانی امریکایی چینی تبار، بر روز شنبه با مسعود سلیمانی، یک دانشمند ایرانی که در امریکا زندانی بود، تبادله شد. آقای وانگ به جرم جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و آقای سلیمانی نیز به اتهام نقض تعزیرات تجارتی علیه ایران در بازداشت امریکا به سر می‌برد. در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته گفت که آماده است با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند.
شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، امروز دوشنبه گفت که حکومت در مورد سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران بحث میکند و این اقدام بخشی از تلاش‌های توکیو برای حل بنبست برنامه هسته‌ای ایران با ایالات متحده است. آقای آبه همچنین گفت که کشورش میخواهد از همه تلاش‌ها برای تأمین صلح در شرق میانه کار بگیرد. ژاپن رابط دوستانه با دو کشور متخاصم، یعنی ایالات متحده و ایران دارد و تلاش کرده است تا تنش‌ها میان این دو کشور کاهش یابد. رابط دیپلماتیک میان ایالات متحده ایران پس از انقلاب 1979 میلادی در ایران قطع شد و رابط میان دو کشور در 1.5 سال گذشته پس از آن وخیم‌تر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ایران بیرون شد و تعزیرات شدیدتر اقتصادی را بر ایران وضع کرد.
حکومت ترکیه امروز دوشنبه گفت که 11 شهروند فرانسوی را که شامل 4 زن و 7 کودک می شود به فرانسه استرداد کرده است. با گفته مقام های ترکی، این افراد مظنون به اعمال دهشت‌افکنی هستند. جزئیات از محمد هاشم علیبزاده.
وزارت داخله فرانسه گفته است که این اقدام بخشی از برنامه استرداد جنگجویان خارجی است که عضویت گروه‌های دهشت افغانی را دارند، اما در مورد جزئیات اعلام نکرده است. وزارت خارجه فرانسه نیز از تبصره در این مورد خودداری کرده است. در حال حاضر ترکیه صدها تن از مظنونین گروه دولت اسلامی یا داعش را در توقیف دارد و در نظر دارد این افراد را به کشورهای مطبوعشان مسترد کند. در این حال انقره کشورهای اروپایی را متهم کرده است که در قسمت تسلیمی این مظنونین به کندی عمل می‌کند. شماره از این مظنونین دهشت افغانی از کشورهای اروپایی به شرق میانه سفر کرده بودند تا در آنجا در کنار تندروان داعش بجنگند. قبل بر این سلیمان سولو، وزیر داخله ترکیه، در ماه نوامبر سال جاری گفته بود که کشورش در نظر دارد تا آخر سال جاری میلادی این مظنونین را به کشورهای اصلیشان مسترد کند. این اقدام ترکیه کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در مورد چگونگی برخورد با مظنونینی که به افرادگرایی رو آوردند و تجربه جنگی نیز به دست آوردند بیندیشد. فرانسه 5 سال قبل توافقی را با ترکیه امضا کرد که بر اساس آن شهروندان فرانسوی که توسط مقامهای ترکی دستگیر می شوند در هماهنگی با مقامهای فرانسوی به فرانسه مسترد شوند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. با تشدید روند تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگره امروز دوشنبه 9 دسامبر یافته‌ها و اتهامات به خاطر استیضاح آقای ترامپ را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان کنگره اخیراً پس از سلسله جلسات استماعی علنی یافته‌های خود را طی یک گزارش به کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان فرستاد. انتظار می‌رود که پس از جلسه امروز کمیته امور قضایی تا پایان این هفته روی مسوده اتهامات به خاطر استیضاح رئیس جمهور ترامپ رأی گیری کند و در جریان همین ماه، یعنی ماه دسامبر، آن را غرض تأیید یا تصویب به مجلس نمایندگان کنگره بفرستد.
وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که سرگی لاورو، وزیر خارجه آن کشور، قرار است به واشنگتن دی‌سی سفر کند و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه این موضوع را روز دوشنبه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه روسیه بیان کرد. قبل بر این وزارت خارجه روسیه گفته بود که آقای لاوروف به واشنگتن دی سی سفر می کند و قرار است با امتای امریکاییش مایک پامپیو ملاقات کند، اما در مورد ملاقات با رئیس جمهور ایالات متحده چیزی بیان نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، روابط میان ایالات متحده و روسیه در حال حاضر در سطح پس از جنگ سرد میان دو کشور کاهش یافته است.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنای پاکستان میگوید که موضوع سرکوبی مسلمانان ایغور در چین صحت ندارد و هدف آن آوردن فشار و بدنام کردن چین است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
مشاهد حسین گفته است که چین با این مشکل مطابق قانون عمل می کند و وضعیت در شینجیانگ صلح آمیز است.
I have been to Xinjiang many times. And I find the situation quite peaceful.
میگوید من بارها به شینجیانگ سفر کردم. وضعیت در آنجا خیلی آسودگی و عادی است. مردم به گونه عادی زندگی می کنند و من کدام مشکلی در آنجا ندیدم. اما در غرب تبلیغات زیادی در مورد شینجیانگ وجود دارد و هدف آن وارد کردن فشار بر چین است. این مقام پاکستانی گفته است که چین در ارتباط با دهشت افغانی و تندوی وضعیت را در شینجیانگ بهبود بخشیده و پاکستان از بیجینگ حمایت کرده و مخالف مداخله خارجی است. ایالات متحده، ملل متحد و گروه های مختلف مدافع حقوق بشر چین را متهم کردند که مسلمانان را به زندان افکنده و آنان را به ترک دین مجبور می کنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه لایحه ای را تحت عنوان قانون اویغور سال 2019 با توافق آرا تصویب کرد. لایحه ای که حبس تقریبا 1 میلیون اویغور، قزاق و سایر اقوام مسلمان در کمپ های به اصطلاح آموزشی در غرب چین را محکوم می کند. وزارت خارجه چین در واکنش به این تصمیم گفته است هر کشوری که بخواهد در امور داخلی چین مداخله کند بهای آن را خواهد پرداخت.
و خبر اخیر، در اثر فوران یک آتش فشان در جزیره در زیلان جدید حداقل 5 نفر پس از ظهر امروز دوشنبه جان باختند و کم از کم 20 نفر دیگر زخمی شده اند. جان تیمز، معاون کمیشنر پلیس در پایتخت زیلان جدید، به خبرنگاران گفت شمار تلفات ناشی از این آتش فشان احتمالاً افزایش یابد، زیرا چندین نفر هنوز هم در بقایای آتش فشان در این منطقه نابود است. اما شمار دقیق افراد ناپدید شده تا حال مشخص نشده است. با گفته این مقام پلیس، هنوز تیم نجات قادر نیست به جستجوی افراد ناپدید شده به این جزیره برود، زیرا هنوز هم خطر آتش فشان جدی است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که از حکومت آن کشور درخواست کمک کرده تا در 7 ولایت که بازشماری آرا متوقف است نظم را تأمین و زمینه بازشماری آرا را مهیا سازد. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
به دنبال به نتیجه پایان یافتن نشست مشورتی میان دسته های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، میرزا محمد حق پرست، سخنگوی کمیسیون انتخابات به صدای آمریکا گفت که تا کنون در رابطه به اعلام نتایج ابتدایی از سوی رهبری این کمیسیون تصمیم گرفتن نشده است. آقای حق پرست افزود که رهبری این کمیسیون پس از مشوره از حکومت به گونه رسمی درخواست کرده تا نظم و امنیت را در 7 ولایت تامین کند.
رهبری بین خود یک جلسه داشت و امروز هم ما به شکل رسمی از حکومت خواستیم که برای تطبیق همین نظام انتخاباتی ریاست جمهوری زمینه سازی صورت بگیره و در این عرصه اینا دفاع وظیفه خود بکنه مطابق قانون. هدف کمیسیون این نیست که حتما حکومت از قوه قهریه استفاده کنه، بلکه هدف ایست که نظم در این ولایت هایی که ما مشکل داریم در وضعش خلاش
شد. آقای حق پرست افزود که اگر حکومت نتوانست زمینه بازشماری آرا را فراهم سازد، کمیسیون از لحاظ حقوقی مسئله را تحلیل خواهد کرد که آیا می توانند نتایج ابتدایی را به اساس بازشماری و تفتیش 27 ولایت اعلام کنند یا خیر. اما سخنگوی کمیسیون انتخابات از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که مانع بازشماری آرا در 7 ولایت شده، درخواست کرد که اعتراضاتشان را متوقف متوقف سازند و شکایات و مشکلاتشان را از راه‌های حقوقی حل کنند. سخنگویان حکومت افغانستان در این مورد اظهار نظر نکردند. اما دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی کمیسیون انتخابات را متهم به عملکرد غیرقانونی می‌کند. فضل احمد معنوی عضو این دسته انتخاباتی در یک نشست خبری گفت:
هرگز نه، یک رأی تقلبی هم پذیرفتنی نیست. هر آنچه که پیش می آید مسئولیتش هم متوجه ما نیست.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صدای آمریکا گفت که بهتر است حکومت در مسائل انتخاباتی مداخله نکند، چون به گفته وی ممکن است مداخله حکومت کشور را به بی‌ثباتی سیاسی ببرد. آقای رشید افزود که تنها راه حل گفتگو و مذاکره میان دسته‌های انتخاباتی ناراض و کمیسیون انتخابات است.
ما کدام کار نکرده که حالا ما بیایم پای حکومت را برسانیم. تصمیم ما کمیسیون گرفته و روی اعتراض وجود دارد. اول خود کمیسیون انتخابات به قسمت باید راه‌های جستجو بکنه که همین اعتراض برداشته شود. اگر اونها قادر نمیشن و خاموشی که میتونه شکایت انتخاباتی هم به قسمت مرگبار است برای پروسه انتخابات، اونا هم به نظر به قانون باید بیان موقف خود روشن بکنن.
روز یکشنبه نشست علنی از سوی کمیسیون انتخابات با حضور نمایندگان ستادهای انتخاباتی احزاب سیاسی و جامعه جهانی برگزار شد که در آن قرار بود دسته های انتخاباتی معترض موارد را که به آن اعتراض دارند مطرح سازند و دو طرف به نتایج دست یابد. اما این نشست بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در 27 ولایت تکمیل کرده، اما در 7 ولایت این روند به دلیل اعتراض ها انجام نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام قتل دکتر تیتسو ناکامورا امداد ژاپنی بازداشت کردند. همچنان شماره از خانمهای فعال در جلال آباد در واکنش به قتل ناکامورا و وضعیت امنیتی ننگرهار راهپیمایی نمودند. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر دارد.
ایمان نیازی فرمانده پلیس ننگرهار تایید کرد که پس از گلوله‌باری بر موتر حامل تیتسو ناکامورا امدادگر ژاپنی، نیروهای کشفی و امنیتی دو تن را به اتهام قتل وی در شهر جلال آباد بازداشت کردند. فرمانده امنیتی ننگرهار که به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، در مورد هویت بازداشتگان چیزی نگفت، ولی افزود که در پیوند به قتل امدادگر ژاپنی پیشرفت‌هایی شده است. در مورد قتل دکتر ناکامورا نیز ما پیشرفت کردیم که دو تن را بازداشت نمودیم. تحت تحقیق در خانه های اینها اسلحه، مهمات، وسایل، یونیفرم های نظامی و اشیای دیگر دریافت شده است. ما رو به پیشرفت هستیم. شاه محمود میخیل والی ننگرهار هفته گذشته گفته بود که قضیه قتل امدادگر ژاپنی در بیرون از افغانستان پلان گذاری شده است. آقای میاخیل امروز گفت که این قضیه تحت پیگرد جدی نهادهای امنیتی و استخباراتی قرار دارد.
تکنیکی تیمونه در کابل هم راغلی بید.
تیمهای تکنیکی از کابل نیز آمدن، هم از پلیس و هم از امنیتی ملی. آنها این موضوع را به طور جدی و با دقت پیگیری و تحقیق میکنند. پیشرفت‌هایی وجود دارد، ولی نمی‌خواهیم همه چیز را مطبوعاتی بسازیم. همزمان با این، برخی از زنان و فعالان جامعه مدنی ولایت ننگرهار به دلیل افزایش نامنی‌ها در این ولایت اعتراض کرده و در یک حرکت نمادین تابوت امنیت ننگرهار را در جاده‌های این ولایت به دوش کشیدند. این زنان گفتند که نامنی‌ها به ویژه کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد و برخی از ولسوالی‌های دیگر این ولایت افزایش یافته است. لایبه و مقدسه دو تن از زنان معترض:
وضعیت امنیتی خراب است. مانند دکتر ناکامورا مردم به قتل می رسند و اما دولت هیچ توجه نمی کند. ما از این وضعیت نگرانی و حراس داریم و از دولت مرکزی خواهان توجه به امنیت ننگرهار هستیم. اینجا وضعیت امنیتی رو به وخامت است. برای ما نگران کننده است و زمینه کار و تحصیل برای ما محدود شده است.
اما تاولا خوگانه سخنگوی والی ننگرهار وسط امریکا گفت که وضعیت امنیتی این ولایت رو به بهبود است. فعالان جامعه مدنی به ویژه زنان ننگرهاری در حالی از وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کردند که هفته گذشته افراد مسلح ناشنا در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر جلال آباد یک امدادگر ژاپنی را با 5 همکار افغانش کشتند. احمد ضیا سراج سرپرست امنیتی ملی افغانستان گفته است که طالبان در میدانهای نبرد تلفات سنگینی را متقبل شده، از این رو دست به تغییر تکتیک زده و به ترور افراد اقدام میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان یک طرح و مصوبه جنجال برانگیز طرح قانون حمایت از حقوق اطفال را با اکثریت آرا تصویب کرد که سن قانونی اطفال افغانستان 18 سال است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
طرح قانون حمایت از حقوق اطفال که به داخل 16 فصل و 108 ماده ترتیب یافته جهت رأی‌گیری به تالار عمومی مجلس آورده شده بود، بعد از بحث داغ و جنجالی از طرف رئیس مجلس به رأی‌گیری گذاشته شد که در فرجام با اکثریت آرا تصویب شد.
قانون حقوق طفل به داخل 16 فصل و 108 ماده برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثناء 3 کارت سرخ به تصویب رسید.
این طرح قانون از ابتدا میان حامیان و مخالفان با جنجال ها همراه بود و امروز نیز عین مشکل وجود داشت. مفتی نذیر احمد حنفی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی، از دیدگاه شرعی و قانونی دلایل ارائه کرد و گفت که به حکم قرآن، سنت، فقها و ائمه نمیتواند بدون ذکر کلمه بلوغ سن 18 را به عنوان سن قانونی قبول کند و انجینر قرار وکیل لغمان نیز آقای حنفی را حمایت کرد.
قانون اساسی ماده 3 است که هیچ قانون خلاف و عقاید اسلامی شده نمیتونه. ما مجلس تحریم میکنیم و نصابر میشکنیم.
ده تا گور قرآن تا گور ده اسلامی ملک ده تاثیر شخن نوه.
اما در مقابل استدلال مفتی حنفی، خانم ناهید فرید و شنکه کاروخیل نیز استدلال کردن و گفتن.
از نگاه عقلانی دیدگاهی که جناب آقای حنفی میگن معقول نیست، از نگاه شرعی معقول نیست و از نگاه قانون اساسی افغانستان هم معقول نیست. و در هیچ جای از اسلام نامده که اگر کمتر از 18 ساله شما به حیث طفل قبول کردین شما به کفر رسیدید. این برداشت هایی که میکنه این با کلی غلط است.
در مقابل دیدگاه مفتی حنفی، آقایان سجادی و ناصری از وکلای غزنی و کابل از دید فقه جعفریه استدلال نموده، گفتند که تعیین سن قانونی در تضاد با شریعت نمی باشد.
برادران و وکلا می خواهیم که رأی بدن و هیچ گونه در تضاد با شریعت قرار ندارد.
در مسئولیت های مدنی ما اگر بیاییم افراد زیر 18 سال را تحت حمایت قرار بدهیم، این مخالف با شریعت و فقه اسلامی نیست.
دکتر کبیر رنجبر، سابق عضو دوره 15 مجلس، و انجینر یوسف نوابی، رئیس مؤسسه آشانه که سرپرستی اطفال آسیب پذیر را به عهده دارد، تصویب این قانون را یک موفقیت مجلس خوانده از آن ستایش کردند.
طبعا یک موفقیت است. به فکر می کنم که بسیار کار خوب شد که این قانون بالاخره تصویب شد.
یعنی واقعا کار خوب است، به خاطر از اینکه پر ما از همه آسیب پذیرتر هستند و این قانون توسط یک فرمان تقنینی رئیس جمهور تصویب شده بود و الک پارلمان این را قبول کردند. واقعا برای اطفال از این کشور
فرمان تقنینی قانون حمایت از حقوق اطفال که امروز با اکثریت آرا تصویب شد، در سال 1395 خورشیدی به تایید کابینه رسیده بود و در سال 1396 به پارلمان رفت که بالاخره امروز به تصویب رسید و خانم ناهید فرید نماینده هرات تصویب این قانون را یک تحفه وکلا خواند که امروز در روز جهانی کودک و فردا روز جهانی حقوق بشر برای کودکان افغانستان هدیه کردند تا مسئولیت این قشر آسیب پذیر بالا برود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. یک تن از مقامات ارشد کوریای شمالی می گوید که رهبر آن کشور ممکن نظر خود را در مورد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تغییر دهد. این مقام کوریای شمالی این مطلب را در اعلامیه بیان داشت که امروز توسط وبسایت دولتی آن کشور به نشر رسید. شرح بیشتر از همکارم یلدا بکتاش.
رهبر کوریای شمالی در پی تغییر پالیسی های دوستانه خود با قصر سفید است.
این مطلب را امروز دوشنبه یک تن از مقامات ارشد کره شمالی تای اعلامیه‌ای که توسط وبسایت دولتی آن کشور به نشر رسید اعلام کرد و گفت در صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آنچه این مقام کره شمالی اظهارات نامناسب و خطرناک خوانده پایان ندهد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی موضعش را در قبال رئیس جمهور ترامپ تغییر خواهد داد. اظهارات این مقام کره شمالی در واکنش به توییت رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد که در آن ترامپ با لحن نسبتاً تند از آزمایش جدید راکتی کره شمالی که دیروز خبر آن اعلام شد انتقاد کرده بود. دیروز رئیس جمهور ترامپ در نخستین واکنش به آزمایش جدید راکتی کره شمالی در صفحه توییتر خود نوشت که رهبر کره شمالی هوشیارتر از آن است که روابط ویژه خود را با آمریکا خدشه‌دار کند. ترامپ در این پیام توییتری با اشاره به توافق حاصله میان آمریکا و کره شمالی درباره خلع سلاح‌سازی کره شمالی در نشست رهبران دو کشور در سنگاپور گفت که می‌داند کیم خواهان تاثیرگذاری روی روابطش با ترامپ یا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیست. ترامپ در ادامه پیام افزوده که کره شمالی دارای ظرفیت‌های عظیم اقتصادی است، اما باید همان گونه که قول داده خلع سلاح هسته‌ای شود و کشورهای عمده دنیا از جمله چین و روسیه و ژاپن و همچنان ناتو روی این موضوع توافق نظر دارند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده نیز در نشستی که دیروز با مقامات و نظامیان ارشد آمریکا داشت گفت که باید فعالیت‌های کره شمالی را زیر نظر داشت.
من شاهد چنین تلاش‌های سو یا اگر بتوان گفت بازی‌های از سوی کره شمالی بوده‌ام. بنابراین مهم است که به مسائل دقت کنیم و هیچ چیز را دست کم نگیریم. با این حال شما نمی‌توانید به هر آن چیزی که آنان انجام می‌دهند واکنش نشان دهید.
وزارت دفاع کره جنوبی و ژاپن نیز امروز در واکنش به آزمایش یک راکت جدید توسط کره شمالی گفتند که از نزدیک فعالیت‌های کره شمالی را زیر نظر دارند. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی همچنان افزوده که به دلیل اینکه آمریکا و کره شمالی در مذاکرات خلع سلاح‌سازی کره شمالی تاکنون ناکام مانده و حاضر نیستند به یکدیگر امتیاز بدهند، رسیدن به یک توافق میان دو کشور بعید به نظر می‌رسد. موضوعی که چین نیز امروز به آن اشاره کرده و از آمریکا و کره شمالی خواهان خیشتنداری و تلاش‌های دو جانبه برای حل اختلافات پیش آمده میان دو کشور گردیده است. کره شمالی ماه گذشته مذاکرات هسته‌ای در سطح کاری را با ایالات متحده ترک کرد و تهدید کرد که پرتاب میزایل‌های دوربرد خود را از سر خواهد گرفت. هر دو طرف یکدیگر را برای توافق مذاکرات مقصر می‌دانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون توجهتان را به تازه ترین گزارش ها از ایالات متحده آمریکا معطوف می داریم. با تشدید روند تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس امروز دومین جلسه استماعی خود را در مورد این روند برگزار کند. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنویم که گزارش را دنبال کرده و اکنون در برنامه با ماست. عزیز جان با سلام و سپاس، آخرین و تازه ترین انکشافات از استماعیه امروز نزد شما چیست و روی کدام موضوع متمرکز است؟
تشکر با شما خانم عظیم و سلام به شنوندای ما. جلسه استماعی امروز در کمیته امور قضایی آغاز شده. در این جلسه امروز روی مو موارد یا یافته ها و اتهامات اینا غور میکنن و او رو بررسی میکنن که در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ اخیراً به کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان فرستاده شده. جری ندلر رئیس کمیته گفته که اسناد و شواهد معتبر وجود داره که نشان میده رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان وظیفه از صلاحیت های ریاست جمهوری خود سوء استفاده کرده یا به نفع شخصی خود و از او کار گرفته. با گفته آقای ندلر، رئیس جمهور هیچ کدام دلیل یا سند موجهی در اختیار ندارد تا امی ادعاها در برابر خود را رد کنه، چرا که با گفته آقای ندلر اگر رئیس جمهور چنون اسناد را در اختیار می داشت او را باید قبلا ارائه می کرد. البته انتظار میره که این کمیته یا کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان پس از جلسه امروز امو مسوده اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور ترامپ را نهایی بسازه و تا آخر.
شنونده های ارجمند، در اینجا رسیدیم به ختم برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه خدمت می رسیم، شب خوشی برایتان آرزو می کنیم. بازپخش برنامه